روز گذشته عرض کردیم نظر مبارک مرحوم آخوند رضوان الله علیه این است که در روایات من بلغ بما ان الثواب انما يترتب على نفس الفعل، چون عمده‌ای که ایشون در بین این ادله روش تکیه می‌کنند صحیحه هشام هست و استظهار می‌فرمایند که در اونجا ثواب مترتب شده است بر نفس عمل، بنابراین ربطی به قصه احتیاط نداره یا انقیاد نداره. شنیده است ثوابی میدن به این عمل، انجامش داد، خب خداوند تفضلاً ثواب بر همون عمل میده، اما ثواب رو به خاطر خود عمل میده، نه به حالت تحیز عمل به حیثیت انقیاد و اطاعت. عرض کردیم نگاه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در این معنا که عمل رو برجسته می کنن و می فرمایند ثواب یترتب علی نفس العمل، نظر مبارک ایشون به کلام شیخه در رسائل. مرحوم شیخ، برای اینکه به نتیجه کلام شیخ برسیم و استدلال شیخ، باید روایات رو مطرح کنیم، چون خود مرحوم شیخ می فرماید در اینجا مثل صحیحه هشام المحکیت عن المحاسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. و شیخ می فرماید مرحوم مجلسی در بهار بعد از نقل این خبر می فرماید این خبر از مشهورات است، رواه العامه و الخاصه. بعد می فرماید که و ظاهر ان المراد من شیء من الثواب به قرینه ضمیر فعمله و اضافه الاجر الیه هو الفعل المشتمل علی الثواب. و فی عدت الدائی عن الکلینی انه روا به طرقه عن الائمه انه من بلغه شیء من الخیر فعمل بهی کان له من الثواب ما بلغه و ان لم یکن الامر کما بلغه. باز می فرماین و ارسل نحوه از سید فی الاقبال عن الصادق الا ان فیه کان له ذلک. ایشون مرحوم شیخ می فرماید ول اخبار الوارده فی هذا الباب کثیرتون الا انما ذکرناها اوزه و دلالتن، یعنی این دو نقلی که ایشون ذکر می فرمایند شیخ می فرمایند این اوزه و دلالتن هست. حالا روایات، مجموعه از روایات هست که وارد شده است در این باب و اینها تعبیر ازش میشه یا اخبار من بلغ یا ادله تسامح در ادله سنن، که حالا میگیم چرا این روایات ایناست. ما مجموعه روایاتی که داریم بررسی میکنیم، چون مرحوم آخوند فقط به صحیحه هشام به اصطلاح اعتنا فرمودند، مرحوم شیخ به صحیحه هشام و نقل دیگری که عرضم به حضورتون که عنوان فرمودند، دوتا نقل رو. روایت اول، روایت اول روایتی است که محمد ابن علی ابن بابوی جناب صدوفی کتاب ثواب الاعمال عن ابیه عن علی ابن موسی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن هشام عن صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام، این نقل صدوقه. در این نقل هست من بلغه شیء من الثواب الا شیء من الخیر فعمل به یا فعمله نسخه بدله کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. البته نسخه بدل هم اینجا داره و این لم یکن علا ما بلقه، این تعبیر فرض میکنه که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو نقل کرده. همین روایت در عدت و دائی به اسنادهی الى صفان عن ابی عبدالله نقل شده، من ان من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله لم یقله. و سید در اقبال ایشون باز نقل فرموده، روینا به اسنادنا الى ابی جعفر ابن باب وی من کتاب ثواب الاعمال فیما رواه به اسنادهی الى صفان عن ابی عبدالله انه قال، که مرحوم شیخ هم اشاره به همین دارن. این روایت که اقبال هم نقل میکنه، عدت و دائی هم نقل میکنه، ریشش از صدوقه، یعنی عدت و دائی هم باز به همون اسناد برمیگرده. اصل روایت اینه. خب این روایت از نظر دلالی، من بلغه، اگر خودمون باشیم و همین روایت بخوایم معنا کنیم، ان من بلغه شیء من الثواب الا شیء من الخیر، اینجا عمل نداره، ثوابی بر یک کاری. خب طبعا همیشه ثواب وقتی بخوان بدن، جزا بخوان بدن، در مقابل یه انجامیه، انجام همیشه با فعله. اگر بر یک امر خیری ثوابی شنیده شد، بلغه، بلغه یعنی رسید به من، ثبت نیست، بلغه، شنیدم، از جایی شنیدم که بر این امر ثواب میدم، کان له اجر ذلک فامن به، اگر عمل کرد، کان له اجر ذلک، اون اجری که بلغه که روی این خیر میدن، این رو بهش میدن. و ان کان، حالا لم یکن علی ما بلغه در یک نسخه، و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، اصلا این دروغه، این همچین ثوابی بر این خیری داده نشده، به قول معروف ثابت نشده، نرسیده، تصور شده، تخیل بوده، اما من بلغنی این مطلب، حالا که بلغنی این روایات وارد شده که خداوند متعال روی کرمش، عرضم بود، روی تفضلش به اصطلاح، اگر عبدی آمد این کار رو انجام داد به لحاظ بلوغ ثواب، اون ثوابی که شنیده بهش میدن، ولو واقعی هم نباشه، ولو در واقع هم چنین ثوابی نباشه. خب اگر ما باشیم و این روایت، خوب عنایت بفرمایید در اینجا، اصلا کاری به حرف آخوند، حرف شیخ اینها نداریم، اگر ما باشیم و این روایت، از این دلالت چی میفهمیم؟ اینجا من شنیدم ثوابی میدن بر عملی، مثل اینکه شنیدم فلان خانه حلیم میدن، سابقا معصوم بود دیگه، نظری میدادن، او بفی چه که فلان خانه مثلا قضا میدن، حلیم میدن، خب بندم کاسه رو برداشتم دویدم سمت اون خانه، چرا این کاسه رو من برداشتم و دویدم سمت اون خانه؟ چون بلغنی که اونجا حلیم میدن، درسته؟ پس دایی من، انگیزه من، حالا عربی هم حرف نزنیم، انگیزه من برای اینکه کاسه برداشتم شروع کردم به دویدن که زودتر برسم چیه؟ چون این بلوغ بلغنی، این خبری که افتاده، سابقا یه عده‌ای بودن که به قول معروف در اینجور چیزا متبحر بودن، اگر جایی خبری بود اونا زود مطلع می شدن و گزارش می دادن. خب بلغنی، حالا که بلغنی، من که رفتم انگیزه رفتنم چی بوده؟ انگیزه رفتنم این شنیدن بوده، این بلوغ بوده، پس من رفتم برای اون که حلیم بگیرم. این همین مطلب در اینجا هست، بلغنی. حالا روایت ضعیف که ما میگیم اصلا اینجا روایت ضعیف بلوغ، بعدن خواهیم گفت، اما کسانی هستن حتی مثل مرحوم شیخ در رساله تسامح در ادله سنن که اینا یه قدی وسعت میدن، میگن لازم نیست خبر هم باشه، حتی بعضیا خواب رؤیا هم آمدن گفتن، برای من یه جوری رسید به من که بر این عمل ثواب میدن. اگر کسی صبح رفت، عرضم بزرگتون که بین طلوعین مثلا مسجد امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه، حالا ما مثالی میگیم از قول ما چیز نشه، بین طلوعین رفت مسجد امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه، اونجا دو رکعت نماز خوند، ثواب 50 رکعت نماز بهش میدن. شنیدید؟ من آمدم این کار رو کردم، بین طلوعین رفتم اونجا دو رکعت هم نماز خوندم. در اینجا کاری که من کردم چیه؟ چیزی که از اون طرف هست چیه؟ کاری که من کردم این است که من آمدم اون فعلی که گفتن ثواب داره انجام دادم، کاسه رو برداشتم دویدم برای حلیم. اینجا فعلی که ثواب میدن من انجامش دادم، اما به چه داعی و انگیزه انجامش دادم؟ چون ثواب میدن من انجامش دادم. اگه این ثواب رو نشنیده بودم، اگه نمیگفتن 50 رکعت مثلا ثواب داره، که من انجامش نمیدادم. صبح اول وقت بودو بودو من برم اونجا، ضرورتی نداشت. پس انگیزه من این بوده، به این انگیزه من رفتم. در این روایات هست اگر به هوای اون ثواب این عمل رو انجام داد، فعملهو کان لهو اجر ذلک، این اجری که شنیده بلغهو، این رو بهش میدن، این رو بهش میدن. اجر رو به حساب عمل خارجی که انجام داده بهش میدن، یا برای اینکه این عمل را به انگیزه ثواب موعود آمده شنیده انجام داده بهش میدن؟ کدام یک از این هاست؟ انگیزه ثوابه. اگر انگیزه ثواب شد، اینجا این مطلب پیش میاد، پس ثواب لا یترتب در اینجا علی نفس العمل، الثواب لا یترتب علی ذات العمل، بل الثواب یترتب علی العمل المتحیز، به همین حیثیتی که با این انگیزه خاص انجام بشه. این چیزیست که در بد و امر از روایت فهمیده میشه که این مدعای شیخ میشه. مدعای شیخ هم همینه که در مقابل مرحوم آخوند دست میگذاره روی این معنا در دلالت. ایشون میفرماید نخیر، ثواب رو بر خود عمل میدن، پس ذات العمل یسیر و محبوبن، فتوا میدیم به استحباب. اون انگیزه و تحیز عمل که شیخ میفرماید، مرحوم آخوند مورد عنایت قرار نمیدن، که حالا بعد میرسیم به این. این از جهت به اصطلاح دلالت. اما جهت سند، روایت روایت صدوق، ایشون نقل میکنند از پدر بزرگوارشون علی ابن الحسین ابن باب ویحل، از محدثین بزرگواره و هم از فقهاء بزرگ هست. ارزم بزرگتون که شرایع کتاب فقهیست که ایشون در به اصطلاح طبقه نهم بوده و نوشته، جز اقدم کتب فقهی ما کتاب جناب علی ابن الحسین. مضافاً به این که مرحوم صدوق هم اتصالش به مشایخ و رواد عمدتاً یا از طرف شیخ حسن ابن ولید هست یا از طرف این پدر بزرگوار. خب ایشون اجل از به اصطلاح توثیق از فقهاء عدول ماست. ایشون طبقه نهمه. روایت رو نقل می کند پدر از علی ابن موسی. علی ابن موسی مراد علی ابن موسی ابن جعفر کمندانیه. ما تنصیصی بر وثاقتش در کتب رجال نداریم، لکن ایشون از مشایخ مرحوم کلینیه. علی ابن موسی کمندانی از مشایخ کلینیه و جزء عده‌ای هست که عده من اصحابنا ان احمد ابن ما ان احمد ابن محمد ابن عیسی، که کلینی می‌فرماید اون عده‌ای که از احمد ابن محمد ابن عیسی روایت نقل می‌کنن یکیش ایشونه. ما بیشتر از این در مورد ایشون نداریم، تنصیص بر وثاقتش نداریم. خصوصیت فقط اینه از مشایخ کلینی و جزء عده‌ای است که از ارزم به حضورتون که احمد ابن محمد ابن عیسی روایت نقل میکنن و این کافی نیست از نظر ما برای وثاقت ایشون. بله بله بله، شکی نیست. نه ببینید، وثاقت اندل کلینی رو ثابت میکنه. کلینی اگر ثقه نمیدانست که روایت نقل میکرد ازش، از مشایخ کلینیه. توجه میفرمایید؟ اگر این مبنا رو رجالیست بحث، اگر این مبنا رو شما پذیرفتید که کل مشایخ کلینی همه ثقات هستند، توجه فرمودید، این خوبه. کسانی هم هستن که میگن، اما ما ملتزم نشدیم به این مقاله. علت اینم که این حرف رو در رجال میزنن این است که خود مرحوم کلینی رضوان الله علیه در دیباجه کافی به تعبیر خود ایشون دیباجه کافی در اونجا می‌فرمایند روایاتی که ما نقل می‌کنیم من جهت صحاح من اصحابنا، یه تعبیر اینجوری دارن. ما در بحث رجال در اونجا گفتیم این صحاح که می‌فرمایند صحیحه پیش مثل کلینی، کلینی از خودماست دیگه، طبقه نهمه، این دل اصحابنا الاوائل عنوان صحت و تعبیر صحت با صحت در زمان ما تفاوت داشته. اونا روایت صحیح رو به روایتی می گفتن که وثوق به صدورش پیدا می کردن ولو از طریق دلالت، این بوده در بینشون. ولذا شما عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی رو ببینید، یک قرائن دلالی ذکر می کنه برای تشخیص همین حیثیت صحت. صحت از نظر ما این است که نقل امامی عدل باشه، این رو بگیم صحیح. توجه فرمودید؟ ولذا صحیح پیش ما با صحیح پیش کلینی تفاوت میکنه. ولذا مسلمن کلینی ثقه میدانسته که نقل کرده. بحث این است که آیا پیش ما هم این وثاقتی که پیش کلینی ثابت بوده ثابت هست یا ثابت نیست. البته اگر ما بدانیم، این احراز بکنیم، حالا به احترام حضرت عالی عرض بکنم، اگر ما احراز بکنیم که کلینی ایشون رو ثقه میدانست و این احراز یه جوری در مقام اثبات برای ما تمام بشه، عنایت فرمایید، یعنی یک کلمه اگر کلینی گفته باشد فلانی ثقتون، یا کلینی فقیه نیست، یعنی فقیه بوده اما کتاب فقیه ازش نداریم، یا مثل علامه که گاهی از اوقات در کتاب فقیهش وارد میشه سندی رو تصحیح میکنه که یک فردی از روات درش هست، روات مشکوک، اگر تصحیحی از ناحیه کلینی به ما برسه وثاقت تمام میشه. اما صرف نقل کلینی طبق اونچه که در دیباچه کافی میفرماید، کلینی نقل رو بر اساس وثاقت افراد قرار نمیداده، بلکه بر اساس وثوق به صدور قرار میداده و وثوق به صدور برای او از دلالت هم حاصل میشده. عنایت فرمودید؟ پس اعم است از این که روایتی که کلینی نقل میکنه و وثوق به صدورش داره، از این که رواتی هم که براش نقل کردن ثقه هستن یا ثقه نیستن. این جهت هست در اینجا. بله ببینید، اینا هست، اینا در وقت رجال هست، از دم بزرگ مبارک، که البته اینی که از ضعاف روایت نقل کنه چیزش نمی کنم، اینا چیز نیست، اینا خیلی تمام نیست. ولی تا احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو مثل شیخ هم توصیق میکنه، توجه فرمودید، این گیر نداره. بحث ما در وثاقت این است که آیا هو ثقتون فی حدیثه، ثقتون فی نقله، نه با عقیدش کار داریم نبا روشش کار داریم که ضعیف نقل میکرده یا نقل نمیکرده. کسانی هستن از اجله ثقاتن اما تمام روایاتشون از واقفیه است، توجه فرمودید، ما اینا رو داریم، اینا مشکل ما نیست. مشکل ما در اینجا این است که اگر بله این نکته هست که اگر ما یک فردی باشه، خوب انت فرمایید، یک فردی باشه که جمع کثیری از اجلا اصحاب میان ازش روایت اخذ میکنه و او دلیل بر وثاقتش نداشته باشیم، خود مراجعه این کثیر از اصحاب به او خودش دلیل وثاقت میشه. در مورد این کمندانی معنا نداریم ما. بله ایشون از کسانی هست که جناب کلینی از ایشون زیاد روایت نقل کرده، همین مقدار. بله پدر صدوق هم از ایشون روایت نقل میکنه اما نه به اندازه کلینی. پدر صدوق هم آدم جلیل القدری است. به هر حال اگر ما مشایخ کلینی یا حتی مشایخ پدر صدوق، چون خود صدوق، پدر صدوق، اینا افراد معنونی هستند، اگر ما کافی بدونیم برای وثاقتی خوبه. ولذا روایت شکی نیست که حسن میشه، حالا به اصطلاح موثقه هم نشه، صحیح نشه، حسن میشه از نظر ما. این تمام مطلبی که نسبت به علی ابن موسی ابن جعفر کمندانی داریم. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی. خب احمد ابن محمد ابن عیسی مراد ابن عبدالله ابن سعد اشعری قمی هست، شیخ در رجالش توصیق میکنه، علامه هم ایشون رو توصیق میکنه، ایشون طبقه هفتمی است و جناب علی ابن موسی ابن جعفر کبندانی طبقه هشتم. ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن حکم. علی ابن حکم کوفی از اجلاء اصحابه، شیخ در فهرست توصیقش میکنه، علامه و ابن شهرآشوب توصیق میکنن، ایشون طبقه ششم هست، بلکه از کبار طبقه ششم هست به تعبیر مرحوم آقای بروجردی. ایشون روایت رو نقل میکنه از هشام، وثاقت ایشون تمام، ایشون روایت رو نقل میکنه از هشام، مراد هشام ابن سالم جوالیقی است. نجاشی در مورد ایشون میفرماید ثقتون ثقتون، علامه هم همین جور میفرماید، اجلاء اصحاب هم از ایشون نقل میکنن، به خصوص ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی که توثیق عام شیخ در عده شاملشون میشه، و کثیری از وجوه اصحاب هم از جناب هشام ابن سالم روایت نقل کردن. ایشون طبقه پنجمی است، روایت رو نقل میکنه از صفوان، هشام ابن سالم جوالیقی. خب ایشون طبقه پنجم. این صفوانی که ایشون روایت ازش نقل میکنه صفوان ابن یحیای معروف نیست اینجا، ولو صفوان مطلق ذکر شده و ما صفوان هر کجا مطلق ذکر بشه حمله میکنیم به صفوان ابن یحیای، اما اینجا به قرینه نقل هشام ابن سالم از او صفوان ابن مهران ابن مغیره اسدی است که ایشون هم از اجلاء اصحاب الجمال. مرحوم نجاشی توصیق میکنه ایشون رو، علامه عرضم به حضورتون که توصیق میکنه، مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد عده من ثقات ابی عبدالله، اجلاء اصحاب مثل ابن ابی عمر از ایشون روایت نقل میکنن، ایشون هم طبقه پنجمی است، صفوان ابن مهران از اجلاء و ثقات هست و جیری نیست. بنابراین ما مشکلی که در این سند داریم در سند جناب صدوق فقط نسبت به علی ابن موسی کمندانی است، و این معنا هم برای کسانی که مشایخ جناب کلینی، مشایخ پدر صدوق علی ابن الحسین رو توصیخ کنن و همین مقدار کافی باشه. البته این نکته هم که آقا فرمودن، کلینی از ایشون زیاد روایت نقل میکنه و پدر صدوق هم زیاد روایت نقل میکنه، این کافی هست در اینکه روایت اتصاف به اعتبار رجالی پیدا بکنه. حالا خواهیم گفت این مضمون بعدن عرض میکنیم که مجلسی هم به این اعتبار میفرماید که این مضمون متفقون علی بین العامه و الخاصه، اینجا فی الجمله وسوق به صدور مضمون پیدا میشه، این قرینه رو ما در اینجا داریم. این یک روایت. روایت دیگر، صدوق رضوان الله تعالی علیه در عیون الاخبار عن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن حمدان ابن سلیمان روایت نقل میکنه، قال سألت ابا الحسن علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه عن قول الله عز و جل. البته این روایت حالا ظهور در همین معنا نداره، اما اینی که ما نقلش میکنیم علتش این است که صاحب وسائل در زمره این باب نقل کرده، حالا دلالت از نظر ایشون داشته که عرض میکنیم در زمره روایات این باب نقل کرده. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام قال من یرد ان یرد الله ان یهدیه به ایمانهی فی الدنیا الى جنته و دار کرامتهی فی الاخره یشرح صدره للتسلیم لله و ثقته به و سکون الى ما وعده من ثوابهی حتی یطمئن الیه. خدا کسی رو بخواد هدایت کنه، عنایت کنه، قلبش رو متوجه میکنه به خودش به این صورت که اطمینانی در دل او پیدا میکنه، ایجاد میکنه که اطمینان به خدا داشته باشه. خدا وعده بهش میده ثواب میدم، اطمینان داره که حتما ثواب خواهد داد. این به اصطلاح منظور از روایت و مفاد روایته. حالا اینجا از نظر مرحوم صاحب وسائل که در عنوان باب ذکر میکنه ان باب من بلغه شیء من الثواب، خود این رو عنوان باب قرار میده و این روایت رو در ذیل این باب و این عنوان نقل میکنه، از مرحوم صاحب وسائل برمیاد که این روایت هم جزء ادله همین به اصطلاح مجموعه است و نظر ایشون اگر این باشه این است که این که میفرماید یشرح صدره للتسلیم لله و ثقت به و سکون الى ما وعده، این ما وعده اعم باشه از این که این وعده با دلیل قرص و محکم دستش رسیده باشه یا بلغهو. اینجا لفظ بلغهو نداریم، وعدهو داریم. اگر ما باشیم بخوایم روی روایت دست بگذاریم، انصافش اینه این روایت دلالت بر مدعا نداره، چون وعده یعنی وعده ثابت، بلغه این فرق میکنه، رسید به من، اینجا وعدهو هست. بله اینجا برابر این مراد از این روایت اون شخصی است، اون انسانی است که وقتی در مقابل خدا قرار میگیره وعده‌ای که خدا بهش میده قبول کنه، یعنی اطمینان داشته باشه خدا وعده که داد این وعده محققه. این داستان غیر از بلغهو هست. اینجا بحث سر این نیست که ما وعده خدا رو قبول نمی‌کنیم، ما اطمینان به وعده خدا داریم اما وعده ثابتش. اما بلغهو با یک روایت ضعیف، اینجا هم حتما باید قلبش مطمئن باشه به خدا. بلغهو اینجا ثابت نیست که از ناحیه خدا چیزی به من رسیده. اینجا اگرم چیزی در اخبار من بلغ ثابت بشه تفضل است نه استحقاق. بعدا خواهیم گفت تفضل استحقاق نیست. به هر حال این روایت رو ایشون ذکر کرده که در دلالتش این مشکل وجود داره. از نظر سند مرحوم صدوق در عیون و اخبار رضا ان عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس روایت رو نقل میکنه. در فقه ایشون رو مکرر گفتیم تنسیس بر وساقت عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس ما نداریم، لکن ایشون از مشایخ صدوق و قد روا انه مترزیان. خب این از فضائلشه، دلیل وساقت میشه. دلیل وساقت ما در مورد ایشون علامه رضوان الله علیه حدیث ایشان را در باب ایجاب ثلاثه کفارات علی من افطر به محرم وصف کرده به صحت، یعنی سندی که ایشون در سند اون حدیث بوده این حدیث رو وصف کرده به صحت، پس تصحیح علامه ایشون رو میگیره. شهید ثانی هم همین کار رو کرده. مطلب دیگری که عمده تصحیح علامه است، مطلب دیگری که نسبت به عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری داریم این است که خود صدوق در عیون و اخبار، عیون و اخبار رضا صلوات الله و سلامه علیه، یک روایتی رو به سه طریق نقل کرده. یکی از اون طرق عبدالواحد ابن محمد عبدوسه. بعد از ذکر این روایت به سه طریق می فرماید و طریق و حدیث و عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس اصح. اصح معناش چیه؟ یعنی هر سه طریق صحیحه اما روایت عبدالواحد اصحه. این دلالت بر صحت داره، این تصحیح طریقه. پس نسبت به عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس تصحیح طریق هم از ناحیه علامه صورت گرفته هم از ناحیه جناب صدوق. بله شهید خوبه، منتهی شهید ثانی به خصوص شاید کسانی جز ارکان به اصطلاح رجال مثل علامه ندانندش. ایشون طبقه نهم جناب عبدالواحد ابن عبدوس. ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن محمد ابن قتیبه. اینم آقایون توجه دارن که این طریق یعنی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری عن الفضل ابن شازان، اینا در سند زیارت عاشورا هستن دیگه، در خیلی سندها هستن و متاسفانه مثل مرحوم آقای خویی اینها رو توثیق نمیکنن، چون ایشون توثیقات علامه رو قبول ندارن، توثیق نمی کنن و اونجا در بحث زیارات مشکل داریم ما، این بحثا زیاد دیگه شده. این ایشون از نظر ما وثاقتش تمامه. ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن محمد ابن قتیبه النیسابوری. نجاشی میفرماید در مورد ایشون علیه اعتمد ابو عمر الکشیفی کتاب رجال صاحب الفضل ابن شازان و راویت و کتبهی لهو کتبون روا عنه احمد ابن ادریس. عمده چیزی که ما داریم در مورد وثاقت ایشون همین است، نقل نجاشیه. نجاشی از عمد رجاله. ایشون نقل میکنه که ابو عمر کشی، ابو عمر کشی اعتماد میکرده بر ایشون. اعتماد که میکرده بر علی ابن محمد ابن قتیبه، چون میدانید اعتماد جناب کشی فقیه نیست که روایت رو اعتماد کنه بخواد فتوا بده. در چی اعتماد میکرده؟ در حالات اشخاص که وقتی اظهار نظر میکردن که فلانی آدم خوبیه فلانی آدم بدیه اعتماد میکرده. خب کشی خودش از عمد رجاله. اگر کشی اعتماد کنه بر یک کسی در تأمین منابعش، منابع قولش به اصطلاح، یعنی در وثاقت، در جرح و تعدیل بر قول کسی اعتماد کنه، پس معلوم میشه تعدیل او هم به وسیله این آقای کشی ثابته. این شکی نیست. از عمده ادله‌ای که بر وثاقت علی ابن محمد ابن قتیبه داریم اینه. البته علامه در خلاصه از میفرماید تلمیذ الفضل ابن شازان فاضلون. احمد ابن ادریس از ایشون روایت نقل میکنه. احمد ابن ادریس از اجلا اصحاب در حدیث و فقه و از مشایخ شیخ محمد ابن الحسن ابن ولید، پدر شیخ ابن الولید. اینه که من عرض میکنم در اینجا تکیه میکنم که ایشون احمد ابن ادریس به اصطلاح راوی کتب ایشون، به حساب این که یه طریق خیلی شامخی که ما داریم در حدیث و این طریق بیشتر ازم به حضورتون که در کتب مرحوم صدوق هست، صدوق است روایت رو نقل میکنه از شیخش ابن ولید و ابن ولید از پدرش و پدر ابن ولید از احمد ابن ادریس. اینا همین ترتیبی که روایت نقل میکنن از مشایخ اجازه هستن. مشایخ اجازه یعنی چی؟ یعنی ارتباط ما قبلی ها با ما بعدی ها به وسیله اینها حفظ شده. یعنی مثلا احمد ابن ادریس راوی کتب اکثر اصحاب هست و ایشون منتقل کرده این حق روایت را به پدر ابن ولید، و ابن ولید هم که یکی از بزرگان مشایخ اجازه هست، واسطه هست که همه حالت احترام براش قائلن، به وسیله همین احمد ابن ادریس با وساطت پدرش مرتبط میشه با کتب اصحاب. ولذا این آقای احمد ابن ادریس از این محمد ابن قتیبه نیشابوری روایت ده میکنه. خب شما توجه داشته باشید، همین نکته هم که آقا فرمودن در مورد از ما اشکال مبنایی داریم نسبت به مشایخ کلینی، همون جور که عرض کردم. اما مثل احمد ابن ادریس وقتی از کسی روایت ده کنه، الان شما بین فقها مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای احمد خونساری معروف بود به قداست دیگه، حتی نقل میکنن از امام نقل میکنن که ایشون در عدالتشون بحث، در عدالتشون بحث نیست، در عصمتشون بحثه. این از ایشون جمله. خب اگر آقای خونساری بیاد برای ما یک مطلبی را از کسی نقل بکنه و بعد ببینیم اون مطلبی رو که از اون آقا نقل میکنه مورد عمل و عنایت و توجه قرار داده، یعنی اعتماد کرده، آیا وثاقت اون شخص برای ما ثابت نمیشه؟ قاعدتا ثابت میشه. منتها ما در دقت رجالی که میفتیم، ما در رجال بحث فنیه دیگه، در رجال که وارد بشیم بحث اینا خیلی خوبه، اعتماد کنیم اونا اعتماد کردن، ما در بحث رجال بحث فنی داریم. ولذا همین مثالی هم که زدم از آقای خونساری، میگن ممکنه آقای خونساری در اونجا قولی رو که اعتماد کرده قرینه داشته برش که اعتماد کرده، فقط وثاقت راوی نبوده. همین معنایی که در مورد به اصطلاح مشایخ کلینی هم ما قائلیم. این دقت فنی است. به هر حال اون چه که در این دقت فنی دلیل بر وثاقت جناب علی ابن محمد ابن قتیبه میشه، همین حیثیت اعتماد ابو عمر الکشی هست و این به نظر ما کافیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از همدان ابن سلیمان، همدان ابن سلیمان ابن امیره النیشابوری، نیشابوری المعروف به تاجر، ابو سعید مرحوم نجاشی میفرماید ثقتون من وجوه اصحابنا، علامه هم همین جور میفرماید، ایشون طبقه هفتمی است. بنابراین عرضم به حضورتون که فقط بله بله حالا اینجا فقط یک گیری که هست که حالا چون روایت خیلی دلالت هم نداشت واردش نشیم که وقت میگیره، مسئله در همدان ابن سلیمانه. همدان ابن سلیمان طبقه هفتمه. بحث بر سر این هست که ایشون از ابوالحسن رضا روایت میتوانه نقل بکنه یا نمیتوانه، این بحثی داره در جای خودش و در اون جای خودش انشاءالله عرضم به حضورتون که اگر یه وقتی رسید، حالا وقت داشتیم حوصله داشتیم، اینو عرض میکنیم که ایشون میتوانه از علی ابن رضا علی ابن موسر رضا صلوات الله و سلامه علیه روایت نقل کنه. بنابراین روایت از نظر ما اعتبارش تمامه و صحیح هست. گیر عذر میخوام، روایت جز اون حیثیتی که داشتیم همه جهات تمام است به صحت، اما اون آقای عزم و علی ابن موسی همون مشکل رو ما درش داشتیم. این هم از این روایت تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.